سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این 60 دقیقه. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سفرش به دهلی جدید قرار است با نریندر مودی صدر اعظم هند و دیگر مقام های ارشد این کشور دیدار کند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. همچنان در همین ساعت میشنوید که رئیس جمهور ترکیه رهبر کردهای عراق را به خیانت متهم کرد. این سخن رجب طیب اردوغان پاسخ است به همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور افغانستان گفته است برای برقراری صلح در افغانستان اجماع بین المللی به میان آمده است. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده هشدار داده که برون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران مشکل ساز خواهد شد. و پادشاه عربستان سعودی فرمان صادر کرده که به زنان این کشور اجازه رانندگی می دهد. این هم تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که برای برقراری صلح در افغانستان یک اجماع بین المللی به میان آمده است. بر اساس یک اعلامیه، آقای غنی دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رهبری شورای عالی صلح افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه همچنان آمده که رئیس جمهور غنی به شورای عالی صلح گفته که با کشورهای منطقه باید روابط را ایجاد کند که میراث آن برای مردم افغانستان صلح باشد. بر اساس اعلامیه، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته از طریق آگاهی عامه و سفر به ولایات این پیام را به مردم خواهد رساند. شورای عالی صلح افغانستان در سال 2010 میلادی تأسیس شد. نیروهای هوایی افغان مخالفان مسلح حکومت را در ولایت زابل بمباران کردند. گلستان سیال سخنگوی والی زابل دیروز به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی روز سه‌شنبه در ولسوالی خاک افغان این ولایت رخ داد و در نتیجه آن 8 از طالبان کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی‌های آسیایی فوتسال یا فوتبال داخل سالون از رسیدن به مدال برنز باز مانده است. تیم افغانستان دیروز در برابر تیم ژاپن به تساوی 1-1 دست یافت و سپس در ضربات پنالتی شکست خورد. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان توانست در برابر تیم‌های چین، مالدیف، امارات متحده عربی، ترکمنستان و ازبکستان پیروز شود. مسابقات آسیایی ورزش‌های داخل سالون در شهر اشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شده است. در منطقه و جهان بشنویم که لوی درستیز ایالات متحده آمریکا در مورد برون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران هشدار داده است. جنرال جوزف دانفورد دیروز در اظهاراتش به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت این اقدام تلاش‌های آمریکا را برای رسیدن به توافق با دیگر کشورهای جهان دشوار خواهد ساخت. این گفته‌های جنرال دانفورد در حال است که انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تهران و توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با این کشور ادامه دارد. آقای دانفورد به سناتوران گفت ایران به توافقنامه عمل می‌کند، اما او هشدار داد که ایران به بی‌ثبات ساختن کشورها و منازعه در سرتاسر شرق میانه هم ادامه می‌دهد. ترامپ تا 16 اکتبر وقت دارد تا تصدیق کند که ایران به توافقنامه هسته‌ای عمل کرده یا نه. سپس کانگرس 60 روز فرصت خواهد داشت تا تصمیم گیرد که بر ایران دوباره تحریم وضع کند یا نکند. محکمه در کرویشا قماندان یک گروه شبه نظامی سرب را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی در جریان جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 یوگسلاویای پیشین به 15 سال زندان محکوم کرده است. یک هیئت 3 عضوی محکمه دیروز دراگان واسیلکوویچ را به خاطر جرایمی که بعد از مسلح شدن و جدایی سربها از یوگسلاویا رخ داده مجرم شناخت. قضات میگویند واسیلکوویچ نیروهای پلیس و اردوی کرویشیا را زندانی و لتوکوب کرده بوده و در قتل دو غیر نظامی هم دست داشته است. اما خود واسیلکوویچ ابراز بی‌گناهی کرده و روند حقوقی را جعلی خوانده است. و پادشاه عربستان سعودی برای نخستین بار فرمان صادر کرده که به اساس آن زنان در این کشور می توانند رانندگی کنند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی دیروز گفت به اساس این فرمان در 30 روز آینده باید شورای وزارتی به هدف مشورت دهی و قصر شاهی ساخته شود و سپس فرمان در ماه جون سال آینده به اجرا در بیاید. عربستان سعودی یگانه کشور جهان بود که زنان در آن اجازه رانندگی نداشتند. ایالات متحده آمریکا که متحد نزدیک عربستان سعودی است، این تصمیم را یک گام مثبت خوانده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. هدف از مسافرت رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هند چیست؟
نهندی مخامد سر بطور لکی در افغانستان در بطور مهم و اساسی موضوع تو بحث میشید.
بیشتر به شما میگوییم. سرپرست وزارت داخله افغانستان یافتای گزارش جدید دارای سیگار را تکان دهنده خوانده است.
لعنت به پلیس، لعنت به او انسانی که یک فامیل شهید میه برازو میگه که تو بیا برام این کار رو بکن. خب بسیار نادرست است، بسیار تکاندنده است.
همچنان در همین برنامه رئیس جمهور ترکیه رهبر کردهای عراق را به خیانت متهم کرده است.
با صراحت بگویم تا آخرین لحظات ما انتظار آن را داشتیم که مسعود بارزانی این اشتباه را مرتکب نشود. دیدم شود که اشتباه کرده بودیم.
این سخن رجب طیب اردوغان پاسخ است به همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد به تفصیل به شما خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. اکنون پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هند سفر می‌کند. در این مسافرت او با مقام‌های ارشد هند از جمله نرندر مودی صدر اعظم این کشور دیدار خواهد کرد. اینکه جزئیات بیشتر این دیدار رسمی از چه قرار است در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید مسافرت عبدالله عبدالله به هند خیلی مهم است و هر دو جانب روی مسائل صحبت خواهند کرد که به افغانستان ارتباط دارد. آقای فیصل شام گذشته به رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با نریندرا مودی صدر اعظم و سوشما سوارج وزیر خارجه هند ملاقات خواهد کرد. جاوید فیصل با اشاره به سفر آقای عبدالله به هند گفت با مقامات هند بالای همه مسائل مهم و اساسی در مورد افغانستان بحث خواهد کرد. علاوه بر آن نمایشگاه صنعتی و تجارتی هند افغانستان را افتتاح می کند که به همکاری مالی و تکنیکی USAID تنظیم شده است. ریاست اجرایی هم می گوید در این سفر شماره از اعضای کابینه و حدود 200 تاجر و سرمایه گذار افغان نیز آقای عبدالله عبدالله را همراهی می کنند و آنها با تجار و سرمایه گذاران هند نشست های خواهند داشت. در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان نیز از هند خواسته شده است تا نقش خود را در افغانستان افزایش دهد. ریاست اجرایی می گوید استراتژی جدید آمریکا هم برای افغانستان و هم برای هند فرصت‌های تازه را فراهم کرده است و عبدالله عبدالله در مورد استفاده بهتر از این فرصت‌ها با مقامات هند صحبت خواهد کرد. این در حال است که نرمالا سیتارام وزیر جدید دفاع هند روز سه‌شنبه بعد از ملاقات با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا احتمال اعزام عساکر هندی را به افغانستان رد نموده تأکید کرد که دهلی جدید به همکاری‌هایش در عرصه بازسازی افغانستان ادامه خواهد داد. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی هند را به افغانستان مؤثر خوانده، از همکاری‌های آن کشور در عرصه دموکراسی، ثبات و امنیت در افغانستان ستایش کرده است. به گفته مقامات افغان تا اکنون هند در عرصه بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان حدود بیش از 2 میلیارد دلار مساعدت کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان یافته یک گزارش جدید اداره سیگار را تکان دهنده خوانده و خواهان بررسی و اصلاحات شده است. ویس احمد برمک گفته است که تقاضای نامشروع مسئولان از بیوه های منصوبان امنیتی و دفاعی ناپذیرفتنی است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظر کارشناسان را هم گرفته و در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان در پیوند به گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان اشک ریخت. ویس احمد برمک که در نشست یاد بود از قربانیان پلیس شرکت کرده بود، این گزارش را تکان دهنده خواند و خواستار اصلاحات در ریاست‌های پیژنتون و شهدای این وزارت شد.
لعنت به پلیس، لعنت به او انسانی که یک فامیل شهید می برازم یه که تو بیا برام این کارو بکن. خب بسیار نادرست است، بسیار تکان دهنده است. پیژنتون و ریاست شهدا، یا برادر خود اصلاح کنین، خود تغییر بتین، عاداتتان، فکرتان، چطور دلتان میشه که یک فامیل شهید می و یک مادر یک خواهرش مبارزو از تقاضای نامشروع میکنه.
این در حال است که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش را نشر کرده که بیوه های سربازان افغانی که در جریان جنگ کشته شدند در بدل دریافت معاش تقاعد همسرانشان از سوی منصوبان قوای مسلح افغان مورد آزار اذیت جنسی قرار می گیرند. شاهحسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که مشکلات به گونه وحشتناک در برخی ادارات دولتی وجود دارد، اما بر ایجاد اصلاحات تاکید کرده است. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که وزیر دفاع برای بررسی این موضوع هیئت را تعیین کرده است. نشر این گزارش واکنش های متفاوت را در صفحات اجتماعی نیز به همراه داشت و اکثر کاربران صفحات اجتماعی این عمل منصوبین قوای مسلح افغان را شرم‌آور خواندند. قابل یادآوری است که رئیس جمهور غنی همواره از حمایت حکومت از بازماندگان نیروی امنیتی و دفاعی افغان صحبت کرده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان از جمله بشیر بیژن میگوید که تنها با تأسف گفتن اصلاحات به میان نمی آید و جلو فساد اخلاقی گرفتن نمی شود و تأکید دارد تا عاملان باید شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.
به جای تأسف کردن، به جای اشک ریختن، وارد اقدامات شوند که برای سایر اشخاص بد اخلاق، ناموس، ناشناس این یک پند باشه، یک درد باشه. اگر این کار را نمی کنن، معنیش این است که به هیچ چیز مسئولان حکومت پابند نیستند.
آقای بیژن میگوید ادامه چنین وضعیت سبب می شود تا از یک سو بی‌اعتمادی بالای رهبری قوای مسلح افغان افزایش یابد و از جانب هم سربازان افغان وظایفشان را ترک کنند.
گزارش بود از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون دوم رئیس جمهور می گوید که صنعت توریسم در کنار کاهش فقر در بخش امنیت و ثبات نیز کمک میکند. سرور دانش دیروز این موضوع را در مراسمی که به هدف تجلیل از روز جهانی توریسم در کابل راه اندازی شده بود بیان کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که با موجودیت مشکلات فراراه صنعت توریسم در کشور، باز هم این صنعت رشد خوب کرده است. سرور دانش روز سه شنبه در محفلی که به هدف تجلیل از روز جهانی توریسم در کابل برا انداخته شده بود گفت که صنعت توریسم در کنار کاهش فقر در بخش تامین امنیت و ثبات نیز از نقش مهم برخوردار است و افزود که رشد صنعت توریسم بر علاوه فراهم نمودن زمینه‌های کاری در حل مشکلات اجتماعی نیز کمک می‌کند.
علاوه بر کارآفرینی و کاهش فقر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اثرات بسیار مثبتی دارد. گردشگری در حقیقت بهترین راه تبادل فرهنگ و سنت و بهترین سفیر حسنیت برای معرفی چهره واقعی یک کشور است. گردشگری و سیاحت زمینه گفتگوی تمدن‌ها و صلح در میان ملل را نیز فراهم می‌کند.
افغانستان با داشتن منابع مختلف طبیعی، مناظر زیبا و آثار تاریخی از کشورهای مهم در بخش توریسم در جهان خوانده می شود. بت‌های بودا در بامیان، بند امیر، پارک ملی پامیر در ولایت بدخشان، آثار و آبادات تاریخی غزنی، ساحات تاریخی ولایت هرات، دره‌ها و مناطق کوهی نورستان، اماکن پادشاهان گذشته و دیگر محلات و آثار تاریخی در افغانستان ساحاتی هستند که توریستان از آن بازدید می کنند. با اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، سال گذشته در حدود 300 هزار تن سیاحان خارجی از مناطق مختلف این کشور دیدن نمودند. پس از مواد نفتی و صنایع دستی، توریسم از نگاه عایداتی در جهان سومین صنعت به شمار می رود. در حال حاضر به طور اوسط 1.2 میلیارد تن در جهان مصروف سیاحت هستند و عوایدی که از این طریق نصیب کشورها می گردد به بیش از 1000 میلیارد دلار می رسد. بانک مقامات افغان از رشد صنعت توریسم در افغانستان سخن میزنند، اما ناامنی، عدم امکانات لازم، عدم توجه به آثار طبیعی و تاریخی از مشکلات عمده فراراه این صنعت عنوان می شود. از سوی هم سید مژگان مصطفی، معاون اداری وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، روی سرمایه گذاری در بخش صنعت توریسم تاکید می کند. با گفته وای در حال حاضر حدود 1000 شرکت سیاحتی نزد آنان ثبت می باشد. خانم مصطفی می افزاید برای رشد بیشتر صنعت توریسم پالیسی را ترتیب کردند که نهایی شده و با گفته وای تمام ادارات حکومتی مکلفند تا در زمینه عملی نمودن آن هم کار باشند.
اهداف عمده ما در بخش گردشگری، توسعه توریسم داخلی، جلب و جذب سیاحین خارجی و داخلی و افزایش تعداد آنها و افزایش عواید ملی کشور از این بخش است.
محمد رضا حسینی، رئیس یکی از شرکت‌های سیاحتی در کابل، میگوید که ناامنی و برخی پروسیجرهای پیچیده حکومت نیز مشکلات را فراراه رشد صنعت توریسم در کشور ایجاد کرده است. آقای حسینی میگوید با آنکه حکومت افغانستان برای رشد صنعت توریسم در این کشور تعهدات زیاده کرده است، اما با گفته وی اکثر این تعهدات روی کاغذ بوده و جنبه عملی نداشته است.
گزارش بود از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و به اساس گزارش خبرگزاری ها، جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شده است. بیشتر در این مورد به شما در جریان این برنامه خواهیم گفت. و اکنون وقت پخش بررسی مطبوعات جهان رسیده. حسیب تلاش با شماست.
نشریه مرکزی خبری سازمان ملل متحد در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان طرف‌های درگیر در بحران افغانستان تمایل دوباره را برای تلاش‌های سیاسی در این کشور نشان دادند. نشریه از قول تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، نوشته که به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است با وجود مشکلات و موانع، امکانات برای پیشرفت در تلاش‌های سیاسی در افغانستان بیشتر شده است. با گفته این نماینده خاص ملل متحد، بحران افغانستان نباید تا فصل بعدی جنگ دامنه پیدا بکند و کشورهای همسایه و ممالک زیردخل باید سیاست‌های را پیش گیرند که در ظرف چند ماه آتش جنگ در افغانستان خاموش شود. با نوشته مرکز خبری ملل متحد، یاماموتو از کشورهای منطقه خواسته است که بر استراتژی‌های خود در قبال افغانستان تجدید نظر کنند و کار را برای پیروز شدن پروسه صلح افغانستان که تحت رهبری خود افغان‌ها باشد بیشتر بسازند. با گفته او اگر چنین نیت ایجاد شود، سازمان ملل متحد از هیچ گونه کمک و همکاری در این راه دریغ نخواهد کرد. با گفته یاماموتو، آمریکا استراتژی واضحی را در قبال افغانستان اعلان نمود که برای همه روشن است و کشورهای دیگر هم باید برای پیروی از این استراتژی راههایی را پیش گیرند که صلح در منطقه و به خصوص در افغانستان حاکم شود. او تاکید میکند که آمادگی ها برای پروسه صلح پیچیده است و تلاش ها در این راه باید عملی و انعطاف پذیر باشند. نشریه ایرویشیا ریویو در شماره اخیر خود مطلب را به نشر رسانده است تحت عنوان استراتژی نو آمریکا در افغانستان و مشارکت استراتژیک هندوستان و آمریکا در قبال آن. نشریه سوال می کند آیا بعد از قربانی های زیاد و مصارف گزاف، آمریکا از اشتباهات خود در افغانستان درس عبرت گرفته است؟ آیا استراتژی نو آمریکا دوری از استراتژی قبلی می باشد و یا ادامه آن؟ به نوشته نشریه، در این استراتژی یک عنصر مهم نو وجود دارد، یعنی مشارکت آمریکا با هندوستان، که طبق آن هندوستان باید برای توسعه مشارکت خود با آمریکا گام‌های جدی را در راه همکاری خود با آمریکا در افغانستان بردارد. نشریه ایرویشیا ریویو به استراتژی‌های قبلی آمریکا اشاره نموده که هیچ یک مؤثر نبودند و حالا در استراتژی نو اداره رئیس جمهور ترامپ هم بعضی نکات به طور شاید و باید واضح نیست. از جمله نقش قدرت های منطقوی در حل بحران افغانستان و موضوع پناهگاه های ترورستان در خاک پاکستان. بنوشته نشریه این درست است که شاید اولین بار امریکا به وضاحت پاکستان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده باشد و حتی به آن هشدار هم داده است. اما در گذشته هم چنین اتهامات بر علیه پاکستان وجود داشت و هر بار پاکستان راه گریز از آن را پیدا کرد. بنوشته نشریه تا حال هیچ ضمانتی وجود ندارد که در این روش پاکستان تغییرات عملی رونما شده باشد.
اکنون بشنویم که رئیس جمهور ترکیه رهبر کردهای عراق را به خیانت متهم کرده است. رجب طیب اردوغان همچنان هشدار داده است که از پروازها به میدانهای هوایی مناطق کردستان عراق جلوگیری خواهد کرد. این نظرات در عکس العمل به همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق صورت گرفته است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که در برابر تردد لاری‌ها به مناطق کردستان عراق موانع ایجاد می‌کند و در صورت نیاز بر ضد کردها به اقدامات نظامی نیز متوسل خواهد شد. آقای اردوغان این اظهارات را در عکس العمل به همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق نموده مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق را به خیانت متهم کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره با اشاره به همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق گفت: با صراحت بگویم تا آخرین لحظات ما انتظار آن را داشتیم که مسعود بارزانی این اشتباه را مرتکب نشود. دیدم شود که اشتباه کرده بودیم. عدم مشورت در مورد تصمیم در زمینه همه‌پرسی در شرایطی که روابط ما در عالی ترین سطح آن قرار داشت یک خیانت است. همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق روز دوشنبه هفته جاری دایر شد و کردها به نفع جدایی از عراق رای دادند. ترکیه این همه‌پرسی را یک تهدید به امنیت ملی خود شمرده، حراس از آن دارد که این حرکت کردهای مستقر در ترکیه را نیز به جدایی تشویق کند. این در حال است که حیدر العبادی صدر اعظم عراق به مناطق کرد آن کشور هشدار داده است که اگر تا پنج شنبه کنترل همه میدانهای هوایی را به بغداد نسپارند، از همه پروازها به این مناطق جلوگیری خواهد کرد. حیدر العبادی گفت: نه آماده ایم و نه هم می خواهیم که در مورد این همه پرسی با رهبران کردستان گفتگو کنیم. این همه پرسی مغایر با قانون اساسی عراق بود. این در حال است که ایران میگوید امروز پارلمان این کشور در مورد همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق جلسه خواهد کرد. حدود 30 میلیون کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه زندگی میکنند و کشورهای این منطقه حراس از آن دارند که دامنه تلاش‌های جدایی طلبی همه‌پرسی کردهای عراق به کشورهای آنها نیز سرایت کند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون بشنویم که فوتبال ساحلی در افغانستان علاقمندان زیاد پیدا کرده و جوانان هفته سه بار این بازی را در کابل تمرین میکنند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک افغانستان کشور است که ساحل ندارد، اما تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در جمع 52 تیم فوتبال ساحلی جهان مقام دهم را در آسیا دارد. فوتبال ساحلی پس از آن در میان مردم در افغانستان مطرح شد که تیم ملی ساحلی افغانستان در 2013 میلادی در اولین رقابت بین المللی خود تیم فوتبال ساحلی قطر را شکست داد. بانک افغانستان ساحل ندارد، اما حدود 200 جوان افغان هفته 3 روز در شهر کابل فوتبال ساحلی را تمرین می کنند. تمرینات برای فوتبال ساحلی افغانستان حدود 6 ماه پیش به هدف دریافت بهترین بازیکنان آغاز شد. این برنامه سوی از ردگل باران را اندازی شده که خودش نیز در تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی می کند. از ردگل به خبرگزاری فرانسه گفته است بیشتر جوانان که اکنون فوتبال ساحلی را تمرین می کنند از خانواده های فقیرند که با امکانات هیچ می خواهند روز در سطح بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. فوتبال ساحلی در ریگ ساحل و یا هم در ریگ خاص بیابان ها بازی می شود، اما جوانان افغان این بازی را در ریگ هایی که برای ساختمانی استفاده می شود تمرین می کنند. مدثر یوسفزی یک جوان 14 ساله افغان که فوتبال ساحلی را تمرین می کند به فرانس پرس گفته که تا کنون ساحل را از نزدیک ندیده است، اما امیدوار است روز برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی کند. به گفته مدثر او و همقطارانش مشکلات زیاده دارند، اما امیدوارند که با بازی فوتبال ساحلی آینده درخشان داشته باشند.
از پیام های شما.
الو سلام علیکم، اسم من نسیمه. من میخواستم پرسان کنم که برای چی زندانیای تاجیکستان هنوزم انتقال ندادن؟ مادرادرم در زندان در تاجیکستان مدت 5 سال از زندانی است، هیچ دسترسی به برادرم نداریم. پدرم یک جگربال متقاعد موسسی 77 سالش است، هر روز به وزارت خارجه مراجعه میکنه. هر جایی که پدرم میره برازی میگن که ما یک ماه دیگه میاریم، 2 ماه دیگه میاریم. ما نمیفهمیم به کشور به کجا ما مراجعه بکنیم که جواب مثبت بگیریم. همین حکومت فعلی مسئول تمام ما هستش، تمام افغانا در سراسر جهان. برادرم مریض است، به تاجیکستان دسترسی نداریم.
اینجا هم خالد ولد عبدالله، ما از زندان مرکزی دبی تماس گرفتیم. مدت 12 سال حبس میکشم در دبی. کنسولی داریم، نه ریزای ما را نوشته میکنه نه میای اینجا خبر ما را میگیره. بسیار با مشکلات خاص مواجه هستیم. زمانم محمد اکرم دی ز دبی بندیخانه نه تلفن کړی می دی دا تقریبا مونږ یو لاس کال کی دلته جی بندیخانه کې پراته یو، زمونږ سو خبر نه نیسی. سلو کال مخکې مونږ ته ویلی و چې مونږ تاسو ته بوزو افغانستان بندیخانه ته، اور اورا کې تر اوسه پورې کیسو خبر نه نیسی.
تشکر از پیام های شما و می توانید با این شماره ها به ما زنگ بزنین 07084620 و 00420211 1241 38. منتظر پیام های شما هستیم.
9 8 7.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. و همونطور که پیشتر گفتیم، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سفرش به دهلی جدید قرار است با نریندر مودی صدر اعظم هند و دیگر مقام های ارشد این کشور دیدار کند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. همچنان به اساس تازه ترین خبرها، به اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شده است. گفته می شود که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم او را همراهی میکند. پیش از این آقای ماتس در هند بود و در آنجا هم در مورد افغانستان صحبت کرد. بیشتر در این مورد با تفصیل با شما خواهیم گفت. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نگاه گذرایی میاندازیم بر تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که برای برقراری صلح در افغانستان یک اجماع بین المللی به میان آمده است. نیروهای هوایی افغان مخالفان مسلح حکومت را در ولایت زابل بمباران کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی‌های آسیایی فوتسال یا فوتبال داخل سالون از رسیدن به مدال برنز باز ماند. تیم افغانستان دیروز در برابر تیم ژاپن به تساوی 1-1 دست یافت و سپس در ضربات پنالتی شکست خورد. لوید رستیز ایالات متحده آمریکا در مورد برون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران هشدار داده است. جنرال جوزف دانفورد دیروز در اظهاراتش به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت این اقدام تلاش‌های آمریکا را برای رسیدن به توافق با دیگر کشورهای جهان دشوار خواهد ساخت. محکمه در کرواسیا قماندان یک گروه شبه نظامی سرب را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی در جریان جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 یوگسلاویای پیشین به 15 سال زندان محکوم کرده است و پادشاه عربستان سعودی برای نخستین بار فرمان صادر کرده که به اساس آن زنان در این کشور می‌توانند رانندگی کنند. عربستان سعودی یگانه کشور جهان بود که زنان در آن اجازه رانندگی نداشتند. ایالات متحده آمریکا که متحد نزدیک عربستان سعودی است، این تصمیم را یک گام مثبت خوانده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. و اکنون توجه کنید به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان. البته قابل یادآوری است که این مصاحبه به شکل ویدیویی ثبت شده و به زودی می توانید آن را به شکل تصویری هم در وبسایت رادیو آزادی تماشا نمایید.
بله، سلام علیکم. از ولایت بغلان، ولسوالی بنو، قریه دوتی. نه مکتب دارم، نه دیگه هیچ چیزی ندارم، نه ملاس، نه هیچ چیزی ندارم. حتی خودم یک دختر جوان هستم، خواننده نیستم، امال شوق مکتب دارم که بخوانم، هیچ چیزی ندارم. ای تو میشه وای خدا میشه که چیزی دمیه چیزی ما ولایت ما دیگه خرس بسازی دیگه تخریه ما. ام که گفتنی واسم برای خدا سید دوتی اوازی ما را دیگه دماثرینی بالا دیگه خدا برسان.
فرزانت هم از ولایت پروان و سوال سیاگرد غربند. ما مکتب داریم، مقره ما، با خاطر که استادان زن نداریم، پدر و مادران ما اجازه میده، اما به خاطر اجازه نمیده که استادای مرد است، به خاطر از تعلیم و تعلیم محروم ماندیم که استادان زن نداریم. اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا مکتب نمیاید، چرا شما درس تعلیم نمیخونید؟
اسم من سید حکمت الله، از ولسوالش کمیش ولایت تخار. مکتبای ما تا هنوز شروع نشده، استادای ما نه شاگرد است نه استادا درس میده و حکومت ما فعلا نه کوشش داره در استادای ما که تشویق کنه و شاگردای ما را درس بده و درس بخونه. فعلا در مکتب ما چیزی گپ نیست، نه شاگرد است نه استاد است نه سرمعلم است نه مدیر. مگه من شکایت در گوش رئیس جمهور برسانین؟
هر نسل یک رسالت برشتین میکنه. رسالت شما ایست که فساد پایان بدین و از نگاه تاریخی فرصت تانیست که بزرگترین نسل تاریخ معاصر افغانستان شد.
محمد ناصر هستم از ولسوالی پغمان، ولایت کابل. بامیال پروگرام شما را راجع به تعلیم و تربیه و سواد و سواد آموزی ما میشنیدم. بسیار یک پروگرام جالب و خوب است و با وجود از اینکه ما و شما میفهمیم که کلگی که سواد و تعلیم و تربیه یک چیز بسیار یک نعمت بزرگ خداوند است بر انسان ها، اما در شرایط امروز افغانستان خب مردم هایی که امیال اکثر مردم های کودری که میبینی کلش بچه های باسواد پانتون پاس و شانزه پاس و چارده پاس است که کلشان رفته کودری و چرسی و تریاکیس در زیر پلاششتن خواب کردن که یگانه وجهی بیکاری است. این حال به نظر ما اگه شما زیادتر راجع به می بیکاری که اول مردم یک کار مار پیدا کنه باز بعد باسواد شد خب بهتر خواهد و اول از اول مکتب بخونه باسواد باشه خب یکی کار خوب نیک است و در شرایط فعلی اول غم کار خورده شد باز غم سواد خورده شد. تشکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم، ظریف نظر گفتم. من یک شکایت داشتم، ایروی مجبوری سید به خدمت شما برسانم. من تقریبا یک سال پیش رفته بودم از بغلان مرکزی به طرف ایران، مسائل بیکاری بعد از این اشتکا مدام بغلان مرکزی اینا سپارچه کردم رفتم جرم بدخشان. دیگه من ردی مرشدم تقریبا دو ماه پیش آمدم دیگه رفتم بدخشان که اینا رو سپارچه کردم پسی جا بیارم. دیگه اونجا رفتم سید بدبختی اونا گفتن که به تذکیره سپارچه نمیشه. پس از اینجا ما آمدم سید در بغلان، از بغلان خود سفری مگه که تقریبا از بغلان مرکزی تا اونجا 1100-1500 مصرف میشه. رفتم اونجا تذکیره از اینا رو گرفته آمدم سید. پس از اینجا رفتم فیض آباد و بارک و جرم بدخشان، اینجا سه پارچه رو گرفته و آمدم سه بینه یک ماشیده که اینمی تعلاف هستم میرم در ریاست فیض آباد و پل خمری و اینا خلاص کنم. آمدم شهر جدید مدیریت، از مدیریت هم داد سری مکتب. اینجا مگه یک منیانیش نامده چم که اونجا زنگ زدم بدخشان که من چم خودم نبودم دیگه، تنها صورتی جبرستی کدام دکاندار داده دیگه بالاخره ای گم است. پس زنگ زدم به جرم بدخشان 1-3 هزار حواله کردم که عمو اطمینانش سوخته یا گم کرده چه رقم اینجا نرسیده، عمو را یک رقم کویجه بچه را در مکتب نمیگیره. دیگه او هم که رفت در مکتب سی اونا گفتم ما یک دفعه دادیم دیگه نمیتونیم داده. دیگه درست پیش من پس رفتم مدیریت شهر جدید، او هم میگه که والا او که نباشه نمیشه. خب من گفتم من چی چاره کنم، اوجا او نمیتیا دیگه، ایجا تو بچه را در مکتب نمیگیری که دخترم صنف 10 و بچه هم صنف 6 و صنف 3. بالاخره از مدیریت زنگ زد به مکتب گفت که امیر قطعش یک معامله بکن، خرجش دو جرا زیاد میشه و ایرقم ایرقم اینالی چی کار کنم، اوجا او نمیتیا دیگه اتمنانیا ایجا مینا در مکتب نمیگیرسه. ما او که بودیجه هم ندارم که با او پیسه هم نمیشه، البته که او کاری ناشد باشه. امیره گفتم اگر یک مسئولین در میان بگذاره که بخدا یک ماشی در ریاست بر ریاست اگر هیچ کس گرد مرا گوش کنه.
کارمندان راد آزادی، اسم ما سید رضا از ولایت سریپول ولسوالی بلخاب قریه زوق زندگی میکنیم و از مشکلات و چالش هایی که در ولسوالی ما موجود است ما برای شما بگم. و در ولسوالی ما در نگاه شبهات حکومتی بسیار فسادی داره زیاد است، چه در معارف که برای که پیش کنی یک منظوری امضا داشته باشی از معارف ما گرفته در مدیریت معارف ما تا یک عدیقل میگه تا در پرم بتون از پیش کنده میکنه تا یک امضا کنه. فساد یک که در معارف ما زیاد است. دوم از این گذشته در صد جور سوال ما این قدر همی دولت از نگاه فشار شد در سر همی فساد اداری آورده که یک شخص اگه یک مرد قیزنش جنگ کنه در سر دعوه هست خانوادگی این دولت بفهمه اینا رو برده میشه، عوضی که دولت اینا رو یک منتی سازی چه بیته کار اینا رو که در طلاق میکشانه چیه از کلاهی کار میکنه که دو تره همین مرد بنده خدا بسیار پول اینا یک دو شخص اگه جنگ کنه از ملیگ قریه که در دولت میوه اینا رو دو طرف هم میچوره دیگه، مثل گوی دوشی وره از هر دو طرف بسیار باش میکنه. مردم کار نیست، بار نیست، وضع اقتصادی مردم بسیار پایین است. اکثر جوانات ما، بسیاری از مردم همین رسولی ما اکثرا در سوریه رفته در اوج شهید میشن، دیگر در راه اروپا میرن غرق میشن. اینا شاید از همین قریه ما بالای 20 تا شهید در سوریه شده باشه، در سوریه ایران چون شهید هم گفته نمیشه در خاک بیگانه رفتن. علت یه چیز که کار نیست، دولت زمینه کار مساعد نمیکنه. اردوی ملی هم برو اردوی ملی هم حالا خوب بود، حالا میشید همین تو قومگرایی شده واسطه بازی که در اردوی ملی ما خودم حدود یک دو سال وظیفه اجرا کردم، به هیچ ارگانی دولتی نیست. از سطح کندک گرفته ای تا از قلودو وزارت گرفته ای تا دلگایی که در دلگایی در پنج نفری و ده نفری در تیم واسطه بازی تواسط واسطه نفر تعیین بست میشه. کسایی که واسطه ندار در سرعداد در مرزا تعیین بست میشه، کسایی واسطه دار در جای خوب تعیین بست میشه. اینمی کارات که حدود 20 نفر ما گفتم چندین نفر از مردم ما در رفته در سوریه شهید میشن، اینا لی زیمان ایران میبره بچو عزیز میره زنگ میزن اینا لی ایران میره دوجه کشته میشه. برای چه همیز شوه؟ اگر دولت برای ما کار مساعد میکنه که ما هم جوان قریه هستیم این منطقه هستیم، آخه ما عیف مونیمه که بریم نفر ما در ایران بره شهید شوه. اما در خواهی خود ما هم از این خاطر آدم دلشتی هست که واسطه بازی است. خواهیشن از نظام اردو دیگه فسادی داره در سطح معارف ما زیاد است، در سطح شعبات حکومتی ما در قماندانی اینا بسیار زیاد است. امینه گوارداره خواهیشن زنده باد داد آزادی.
سلام آقای ظریف نظر، در ولایت کاپیسا در دولت در سایر دفترها ده 80% پشات است. یک کسی از سرمالیم است، بسترش ترسی چرسی از معلم مقرر کردش، تاریکی معلم مقرر کرد، روخه را خانده نمیتانه. در معارف کاتیسا درس نیز معلمه تنخواه میگیره، درس به کودکان نمیگوید، فقط اجیری را میدید دیگه میروه. مشکل ما را به مقامات دولتی مطرح کنید.
برای بهترین سواد آموزی معلمینی که معاش مکمل داشته باشند، بخرن و غذا بخرن، برنج بخرن و عیاشا و عبادت فامیل کرده بتوانن درس بدن. اما این نه که چاولا پاس روز بیمار بگید پرشان میتا پوزن لفاظ یه یکانا علت بسوادی مردم دفق بدبختی معلم است. اگر معلم بشکم چیر باشه، بفاق فوت باشه، بطن فوت باشه، شدید تدریج میکنه و شدید درس میده. شکم معلم گرسنه است، ولی ها در شاگر در وطن در مملکت در هیچ خدمت کنه نمیتن. سلام.
به ازادی علیونه به افغانستان به درمالینین عالی تاریخان چهلا پاسان مسلکی در ملک اول مسلکی چهلا پاسان دی در معارف در مندورلو در کیفیت در مندورلو حیلت یو امداده که اصلی مسلکی معلمین تا ایت توجه و نشوه جالی سندون تا زیاده توجه شد. دویم خبر از اصیزاتی در شهیدان و مایبین و ماینت در طور کال حقوق شهیدان و نورک مشکل زمان تاسی سر شهدا و مایبین و شهو اشرف غنی و عبدالله تورا سوی الله با عجر در که در معرف در کمیت ایلت او در شهیدان و در نامون سی ایلت هم داده که تو که حقوق تا رسیدگی نکلی و سلام.
اما بباسی همه یکی از آمرین مکاتب آمریت معارف میری بچکوت هستم که ما از سال 95 اقضام های اداری ما مانده، 6 مامال 9 ما مانده میره نمیفهم چرا جا نمیشه.
حالی یک دفعه می تفتش از امیریاست معارف یک ولایت پروان در این مکتب های اکثر بزنه یک مضمون به خدا قسم یک مضمون طفل خدا پرسان میکنه میگه یک مضمون درس ما خواندیم. در تمام لیسه های متوسطه و لیسه های عالی بگرام پروان نمی جا به نمی شکل صاحب گبروان است یک مضمون درس بته باز آخر سال 10 مضمون یا 6 مضمون از یک صفر 5 صفر 6 امتحان بگی. چه رقم امتحان بته؟ متعلم چی بود؟ ناخوانده چی بگه؟ چی نوشته کنه؟ در سوال های خود که کامیاب شد سالانه یک مضمون و خدا هر طفل خدا پرسان میکنیم یک مضمون نگه درس خوندیم.
من یک معلم بنام اتیولا از ریاست معارف لغمان با شما حرف میزنم. تقریبا 6 یا 7 ماه پیش در دشت گمبیری برای ما معلمین والی صاحب لغمان یک مراسم جور کرده بود که خیمه و تجیر و افتتاح کردن که برای 220 معلم نمره توزیع شد. یک تعداد معلمین اونها را سنکاری هم کردن، در حدود 40-45 هزار روپیه مصرف هم کردن، ولی یک 20 خانه کوچی آمدن خود را قوم احمدزایی میگن. ما میگن ما قومی رئیس جمهور هستیم. امروز نه والی لغمان زورش میرسه، نه از رئیس معارف میرسه و همون نمره ما و همون پولی را که ما در سنکاری مصرف کرده بودیم کلش به هدر رفت. بله از خدا همین موضوع را به گوش مسئولین برسن، اگر نمیتانن ما را جواب بدن.
بله سلام علیکم. از ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب. شما ببینید که ولسوالی های گرزوان یکی از سرحدات مملکت ماست که دور افتاده، بسیار مردم از نعمت سواد بسیار دور ماندن و در این طول 45 سال در اینجا در این مملکت جنگ بوده، در این مملکت هیهوی بوده، در این قتل و قتال بوده مسلمان ها. ببینید که 60% مردم بیسواد است. وزیر صاحب مالی اعلان کردن که پولای فلان 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 نمیچله. اینا ببینین، ما می دیروز خودم در بازار رفتم، در روز پنجشنبه بازار ولسوالی گرزوان هست. ببینین در هر سری بازار، در هر سری دکان که میرین شما، سر و صدا از پول هست. پولایی که نمیدونم فلان است، بیمادان است، یک سر و صدای مردم انداخته. سعی کنین شما، مردم طبقه غریب است، 40% مردم نادار است، با فقر زندگانی میکنه. نظر صاحب محترم، شما ببینین یک فقیر بیچاره که در مدت عمر خود اگر خوب او یک اقتصادی بالا نداره، مثلا میره یک اقتصادش بالاتر، او بیچاره بیسواد است، او خدمت میکنه و بعد از پول میگیره و پول، یا پول از او، یا قلم خوردگی است، یا مثلا زدگی است، چسب زدگی است، یا کدام کمی دیگه چیر شدگی است. او بیچاره پول از او را دکاندار که میبره نمیگیره، در صرافی میبره نمیگیره. امی ملتی بیچاره، امی ملتی مظلوم، امی ملتی نادار، فقر به فقر زندگی میکنه، عمر خودا که مدت 45 سال با فقر و بیچارگی با ناداری تیر کردن، همین پول چی قسم میشن؟
آقای ایمل آشور، سخنگوی در افغانستان بانک، سی سرنوشت پولهای کاغذی کنه چی میشه سب؟
یک ما بانکنوت مندره سفر شده یا کنه داریم و یک هم بانکنوت نامناسب. یک به شکل پروسه طبیعی کنه نشده باشم و وقت و زمانه که در افغانستان بانک تعیین کرده که تا آخر ماه اسد با تعویض شوند. پس از ماه اسد بانک مرکزی را دیگر تعویض نمیکنه، ولی میمانه بانکنوتی که کنه میشه، بانکنوتی که فرسوده میشه، مندرس میشه، یعنی یک پروسه طبیعی دادستاد و کنه میشه، او را ما بانکنوت فرسوده یا کنه میگیم که برای ازو هیچ وقت زمانی تعیین نیست. هر زمانی که فرسوده شد هموطنان عزیز ما میتونن او را تعویض کنن.
این بار از وزیر صاحب مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان درباره مشکلات روزافزون مهاجرین افغان در اروپا میپرسیم. وزیر صاحب محترم آقای بلخی،
سال 2015 بر اساس یک اعلانی را که جرمنی کرد که ما مهاجر میپذیریم، سیل مهاجرین از کشورهای مختلف به سمت کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی حرکت کردند. 250 هزار نفر در سال 2015 از افغانها تقاضای پناهندگی دادند به کشورهای اروپایی که خودشان به اونجا رسانده بودند. در کشورهای اروپایی به یک نوع رفتار دوگانه مواجه شدند. یعنی ما مشاهده کردند رفتار دوگانه را که کشورهای اروپایی افغانستان را به عنوان یک کشور مبدی ناامن نمیپذیرفتند. بیشتر اولویت اول اونا پذیرش مهاجرین سوریه بود که اونا میگفتن جنگ فعلا در اونجا شدید است و تصمیم داشتن که افغان ها را به صورت کتلوی دیپورت بکنن. حتما یادتان هست که در سال 2015 تدابیر را که کشورهای اروپایی سنجیده بودن در حدود 100 هزار نفر را میخواستن از کشورهای اروپایی دیپورت کنن که 80 هزار نفر اونا را می گفتن که از جرمنی خواهد بود و دولت افغانستان جوابش به کشورهای اروپایی بود که باید ما با شما یک سند مکتوبی داشته باشیم که بر اساس او سندی که امضا میشه حقوق پناهندگی کسانی که تقاضای پناهندگی داده بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل ها میثاق حقوق بشری اتحادیه اروپا و قوانین داخلی کشورها باید مراعات شود. بعد از مذاکرات بسیار طولانی که ما داشتیم و نشیب فرازهای مختلف را هم داشت، گاهی گله های هم مطرح می شد، خود در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که کشورهای اروپایی قبول کردند که باید سند مکتوبی داشته باشیم. ما با 6 تا کشور اروپایی قبلا سند داشتیم، ولی 4 تا سند را ما بر اساس او مذاکرات جدید با جرمنی، فنلند، سویدن و اتحادیه اروپا امضا کردیم که در اونجا مسائل بسیار اساسی تسجیل شده در ارتباط با حقوق پناهجویا در بررسی کیسایشان، که کیسا باید انفرادی بررسی شود و تمامی حقوقی که برای اینا در کنوانسیون ها و پروتکل ها در نظر گرفته شده باید مراعات شود. وقتی یک پناهجو به فیصله اداری مهاجرتی قانع نیست، باید حق دسترسی به محکمه داشته باشه. بعد از محکمه اول و محکمه دوم و بعدم به محکمه سوم، در نهایت بعد از اینکه محکمه سوم هم حکم به ترک خاک میکنه، یک فرصتی برای عودت داوطلبانه داشته باشه. مجموع اینا در او سندا ذکر شد و تسجیل شد و در نتیجه ما با اتحادیه اروپا و با کشورهای اروپایی به یک مدیریت مشترک رسیدیم برای مهاجرت، برای کنترل دیپورت و برای بالاخره خب نحوه برخورد و رفتار با پناهجویانی که در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی داده بود. نتیجه ای شد که در سال 2016 اروپا میخواستن 100 هزار نفر را دیپورت بکنن، در مجموع 580 نفر از کشورهای اروپایی طی سال 2016 دیپورت شد.
وزیر محترم، همینجا من میخوایم یکم سوال وسیع تر بسازم، بازم به شما فرصت میرسه. منتها ما وبسایت شما را که دیدیم، در اونجا متن قراردادهای گذاشته شده با میشم مملکت که گفتین از جمله گرچه آلمان نیست، او مذاکرات کلش به اساس اونمو کانفرانس 2001 بن است که در اونجا بسیاری چیزا توافق شده و بس بعد از او در 2002 با فرانسه و مثلا 2004 با برتانیا و 2006 با سوئیس امضا شده و یا کلش یک نقطه مشترک داره که او می برگرداندن مهاجرین به افغانستان است. حالا در اونجا یک ماده هم موجود است که خوشبختانه شما میتونید یک طرفه بدون دلیل فسخ بکنین. حال شما فکر نمیکنین در اون شرایطی که در آغاز سالها در بن هیچ حکومتی در افغانستان به شکل رسمی موجود نبود، شرایط قسمی بود که شما یعنی طرف افغانستان از بسیاری موضوع آگاه نبودین، در اون موقع طرف اروپایی ها بر شما گویا دکته کردن کل چیزایی که میخواستن، حال به مو اساس ادامه داره و یعنی به فایده افغانستان نیست.
خب البته او پروتکلایی که شما اشاره کردین، پروتکلای سه جانبه است، یونیسیار و افغانستان با یک کشوری که مهاجرپذیر است امضا کرده. من پیشتر اشاره کردم 6 تا کشور اروپایی است و به اضافه استرالیا. ما البته برای تجدید نظر در او تفاهم نامه ها پیشنهادهایی را داشتیم و با استرالیا ما فعلا در حال تبادل نظر هستیم برای تجدید نظر در رابطه با امو تفاهم نامه ای که داشتیم و با سایر کشورها هم. ولی
سه محترم در اون سالا یعنی 15 سال پیش در شرایط صحبت ها شده یا سالای بعدم که امضا شده، در اون شرایط از شرایط امروزی در افغانستان بسیار فرق میکنه. یعنی در اینجا یک ترس کسایی که در اروپا هستن ایست که شما زمینه قانونی حقوقی به طرف اروپا میتین که اونا در صورتی که نخواهند مهاجرین پس بفرستن به افغانستان. شما وقتی که قرارداد امضا میکنین حداقل این موضوعات باید در نظر میگرفتن در مور شرایط که شرایط قانونی را به دست اروپایی ها نتن، و دوم و کسایی که بر میگردن داوطلبانه بر از او امکانات اقتصادی در افغانستان میاثر شونه. از این نقطه نظر یک تجدید نظر لازم نیست؟
ما از شما دعوت میکنم که او تفاهم نامه را یک دفعه بخونین.
بله،
مجموعه این مسائلی که شما اشاره میکنین در او تفاهم نامه وجود داره.
وزیس محترم، به هر حال این صحبت بسیار زیاد وسیس مونتا این شما قبول میکنین و کل افغان ها قبول میکنین مسئله مهاجرین یک چالش بزرگ برای افغانستان است و به خاطر از یک سیاست بسیار وسیع ملی با رابطه با همکاری های وزارت های زی دخل ضروری است. حالا قسمی که آدم میبینه 6 میلیون مهاجر که در خارج کشور است مثل یتیم ها واریس، یعنی بی پدر بی مادر واری بی صاحب واری هستن، از اون خاطر یک پلان بسیار وسیع اگر در یک اجماع ملی را در نظر گرفته شود، بالاخره در کنفرانس بنام ماده دوم از او کنفرانسی بود که مهاجرین به شکل آبرومندانه به افغانستان برگردانده شوند. در این راستا به یک بودجه وسیع، کار وسیع و همکاری های وسیع ضرورت ندارین شما؟
ما یقینا به این مسائل ضرورت داریم. شما سایت وزارت امور مهاجرین را اگر مراجعه کنین، یک مرور کنین، جوابی سوالاتون را در اونجا پیدا میکنیم. کمیسیون داریم تحت عنوان کمیسیون عالی امور مهاجرت، 15 تا وزیر و 7 تا رئیس، رئیس اجرایی و معاون رئیس جمهور اعضای کمیسیون است که تحت ریاست جلال ماب رئیس جمهور هر 6 ماه یک بار جلسه میکنه. پالیسی ها، پلان ها، ما هر 15 روز در رابطه با این مسئله جلساتی داریم.
بله وزیر صاحب محترم، یک موضوع را در آخر وقت برتون می‌خوایم بگویم، این است که وبسایت شما را با کلش تعقیب می‌کنیم، می‌بینیم و فعالیت‌های شما را هم تقدیر می‌کنیم و قسمی که گزارش‌های اخیر، سروی‌های اخیر نشان داد، شما در مبارزه با فساد اداری موفق بودین و به طور خصوصی اگر برتون بگویم شما در همکاری با مطبوعات هم بسیار خوب هستین. از این مسائل کل شما ممنون هستیم، بسیار تشکری میکنیم. منتها نتیجه بسیار زیاد مهم است. نتیجه هنوز هم مشکل 6 میلیون مهاجر افغانی حل نشده، مشکلات در ایران ادامه پیدا میکنه. از او خاطر گفتیم که اگر در مجموع یک سیاست ملی وسیع‌تر و با همکاری رهبرای مختلف در این راستا زیادتر کار شد، برای اینکه شما به تنهایی نمیتونید به کل مشکلات برسین، هم مسائل سیاسی را حل بکنین، هم مسائل که نظامی را مثلا حتی ایران میگن به طالبان کمک میکنه، از این قبیل مسائل در این مورد اگر بسیار خلاصه جواب بدین که دیگه برنامه را به پایان میرسانیم.
من از این مشورتون تشکر میکنم و این توضیحات ما برامی بود که ما این مسائل درک کردیم، همین تو نیادها و ارگانهای ملی و ملی و بین المللی داریم، در سطح ملی داریم، در سطح ملی و بین المللی داریم و کمیته دیریک هر 15 روز که از نیادهای ملی و بین المللی است در این رابطه جلسه میکنند. ما یک بودجه را که فعلا پیش بینی کردیم برای رسیدگی یک سال به این مشکلات 530 میلیون دلار امو یکی از سناریویش است که سناریوی متوسطش است و فعلا ما سری مسئله کار میکنیم و با کشورهای دیگه هم ما در تماس هستیم و یقینا ما به تنهایی این مشکل حل کرده نمیتونیم. ما وقتی که در پارلمان برای رأی گرفتن رفتم، شاید تعقیب کرده باشین یادتان باشه، من همون جا همون زمان گفتم که اگر من در این وزارت رفتم، ای تو یک نهادهای ملی و بین المللی را ایجاد میکنیم که در سطح کلان تصمیم گیری باشه و مشکلات بتونه توجه بکنه و ما تا کنون در این رابطه کار کردیم و بعد از این قطعا به این جزء مسائل کلیدی ما برای حل مشکلات مهاجرین است.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این مصاحبه تصویری. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید.
غایتای عاشقی بود وقتای کاکگی بود، این دلک دیوانه جوان از تازگی بود، گل بوته‌های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. نوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنو زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز 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 بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای خواهران بود، هنوز کنار سفره جا برای خواهران بود. قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود. هوه